بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم کتاب النکاح توسط استاد اشتهاردی تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلى الله على خير خلقه و اشرف بريته محمد و آله الطاهرين و لعنت الله على اعدائهم اجمعين ولا فرق بين الجنون المطبق المستوئب لجميع اوقاته و غيره و هو الذي ينوب ادوارا ولا بین الحاصل قبل العقل و بعده سوان وطع اولا. فرمودن که عیوبی که در مرد هست که زوجه اگر اطلاع نداشت اطلاع پیدا کرد بدون طلاق خود زن میتوند فسخ بکند، 5 تاست. یکی از اینها، حالا این 5 تا را بعد خصوصیات رو بعد اجمالش رو فرمودن، یکیش جنون بود. این جنون امتیازش از سایر عیوب این است که اون عیوب دیگر اگر بعد از عقد پیدا شد ولو قبل دخول اون مجوز فسخ نیست. این باید که قبل العقد اگر شد، قبلن مثلا خسی بوده، قبلن انین بوده، قبلن جزام داشته، اما در جنون قبل و بعدش فرق نداره. چه قبل العقد جنون داشته چه بعد العقد، بعد العقد هم قبل الوقت باشد یا بعد الوقت، در تمام این صور اگر جنون پیدا کرد زن حق دارد که فسخ بکنه. و دلیلش هم می فهمان که صدق میکند، صدق جنون میکنه، چون الجنون و فنونون. مسئله جنون را در کتاب عتق که متعرضن نسبت به در خیار عیب بعضی از عیوب میگن که چه چیز سنه است، یعنی اگر کسی جنون پیدا میکند این مقدماتی دارد، همچنین نیست که دیشب عاقل تمام عیار بوده امروز یک دفعه دیوانه شد، اینجوری مقدماتی دارد، یا مقدماتش طبیعیه یا غیر طبیعی. قریب یک سال میکشد تا بروز پیدا کنه، مثلا اینطوری. و اگه این جنون فنون باشد و اقسامی داشته باشد، خب یکی از اقسامش قبل العقده، یکیش بعد العقده، یکی قبل الوطی، یکی بعد الوطی، همه اینا. و جنونش هم میفهمان فرق نمی کند که مطبق باشد، یعنی در تمام اوقات دیمونه باشد که مستوعب باشد، و یا ادواری باشد یعنی دور میزند. فرض بفرمایید که پیش از ظهرها دیوانه است، بعد از ظهرها عاقله، درست چیزی عیب نداره. شبها مثلا جنون دارد، روزها عاقله، یا تابستونها هوا گرم میشد مغزش مثلا نرم میشد جنون پیدا میکنه، زمستونها منجمد میشد این جنون ندارد، مثلا اینطورا. بعضی ها هستن دیده شده است که در هواهایی که سرد متعارف هم، هوا که گرم میشد خلاف متعارف هم. این عرض کنم که فنونی دارد، اقسامی داره. اما بقیه عیوب اینجوری نیست که اگر بعد العقد حادث شد این عیب مجوز فسخ باشد. و اینها یکی که خودشون بیان می فرمایند. ولا فرق بین الجنون المطبق، اینجا تشدید نوشته مطبق، لیکن زیرش نوشته من اطبق الجنون ازا دامه، اطبق الجنون در جای میگن که دوام داشته باشد، یه مطبق نیست، مطبق. خود عبارت شهیدانی هم تقریبا بیان همون مطبق، المستوعب لجمیع اوقات. مطبق معناش این است که این مستوعب فراگیرنده باشد جمیع اوقات این مرد را، و غیرهی یا غیر مستوعب باشد. جنون ادواری میگن، یعنی دور میزند، و هو الذی ینوب ادوارن، مثلا یه حرکت خون که در از قلب منشعب میشد در میان رگها، این مفهوم اونجا که میرسد حالت جنون پیدا میکند، از اونجا که رد میشد دوباره درست میشه. اینا میگن ادواری، یعنی دور میزند به سبب حرکت نایب میشد. ولا بین الحاصل قبل العقل و بعده، جنونی که حاصل بوده قبل از عقل یا بعد آن که عقل خوندن جنون عارض شد، سوا اون وطع اولا، بعد العقل هم وطع کرده باشد بعد جنون پیدا باشد، یا وطع نکرده باشد. مثلا در اثناء زوجیت مدتی با هم زندگی میکنن، حالا از حالا به بعد این مجنون شده، این عبارتیشون این است که میتواند که فسخ بکنه. البته این بعد العقدش یه خود محل خلاف است، اگر مسئله پیش آمد کرد باید رجوع کنند و مرجع تقلید شد، اما ایشون میفهمان فرقی نده. لإطلاق نس به کونهی ای با، برای اینکه نسی که وارد شده است که جنون یکی از عیوب است به بودن اون جنون ایبن، از صادق که این اطلاق صادق است مر جمیع مذکر را، قبل العقد و بعد العقد و قبل الوقت و بعد الوقت و مستوعب و غیر مستوعب همه را شامل میشه. لأن الجنون فنونون، برای اینکه دیوانگی اقسامی دارد. حالا الجنون فنونون معروف هست، عبارت ادبیش درسته، جنون مفرده، فنون جمع است، و حمل جمع بر مفرد بگیم زیدون علما، زیدون علما یا زیدون عالم، اینه باید یه فکری برش کرد، این که باید چجوری درستش کرد. الجنون فنونون چجوری اون حمل خبر مبتدا با مبتدا در دو چیز باید مطابقه کنن، یکی در افراد و تصنیف، در دو چیز از اون پنج چیزی که در صفت موصوف میگن، چهار چیز از اون ده چیز در مبتدا و خبر، دو چیز از اون پنج چیز، یکی در تسکیل و تعنیس، یکی در افراد و تصنیه و جمع. این دو تسکیل و تعنیس دو تا، افراد و تصنیه پنج تا، دو تایی از این پنج تا باید مطابقه کنه. وقت یکیش تسکیل و تعنیسه، وقت الجنون یکی هم افراد و تصنیه و جمع. الجنون و مفرده، وقت بگیم فنونون، اینا حالا فکرشو بکنیم باید چی جواب دار. خب میفهمون لأن الجنون فنون، والجامع لها، اونی که جمع کننده مر این فنون است، که مؤنث آورده به اعتبار جماعت، اونی که جمع بین همه اقسامش، فساد العقل است. الا ای وجهن کان، عقلش فاسد باشد. عقل اینجوری که مردم مثلا دیوانه حساب، یه عقلی است که خدا در قرآن مجید میفهمان اکثر الناس لا یعقلون، اون عقل غیر از این عقله. این نمیخوام خدا بفهمان اکثر مردم دیوانه، خاگه دیوانه پس چه پیغمبر براشون میفرستن، نه دیوانه نیست، اون لایعقلون یه معنای دیگه، یه عقل عرفیش که میگن فلان کس دیوانه است، میبرندش تیمارستان مثلا اینجوری. مثلا انواع و اقسام دیوانه ها اونجا، یکیش همش میخنده، یکیش همش میگریه، یکی ساکته، یک کلمه حرف نمیزنه، یکی معتب شعر میخونه، اینا هر کدوم یه حالاتی دارن که همون فنونون معناشن. میفهمون قدر جامعهش نیست که متعارف نیستن. خب شعر خوندن وقت دارد، خندیدن وقت دارد، گریه کردن وقت دارد، هر کدوم یک موقع معینی دارد. بی مورد گریه کردن و خنده کردن و شعر خوندن و جفتش دادن هوا و خوابیدن و برخواستن، اینا همه برخلاف متعارفه. می فهمان که جامعش فساد العقل است علا ای وجنکان. و فی بعض الاخبار تصریحون به جواز فسخها بالحادث منهو، علاوه بر اطلاق در بعض اخبار تصریح هست به جواز فسخ زن به سبب اونی که حادث از این جنونه است بعد العقد. وقیل از کلان یه قد خلافیه اینه یشتر فیه کنهو به ایسو لا یعقل اوقات از سلات. گفته شده است که میزان در جنون است که موقع نماز را درک نکنه. مثلا الان پا میشد نماز زور میخوره، حالیش نیست که زور نشده، اون وقت اینا میگن جنون. ایشون مثلا دلیلی برای مطلب نداریم که مجنون، اون را میگن که اوقات صلات را نتواند تشخیص بدهد. یشتر در اون جنون بودن اون شخص مجنون به حیثیتی که تعقل نکند اوقات نماز را. اگه این زن دید که موقع نماز نیست و پا میشد نماز میخونه، معلومه این دیوانه است، اون وقت میدوند فسخش کند. این گیله اینجا میگه شهید ثانی میفهمون ولیسه علیه دلیل واضح، دلیل واضحی که میزان این باشه. خب این یکی از کارهای غیر متعارفه، اما این حصار به این نداره. این تموش و فی معنی الخسا فهمودن یکی از عیوب خسا است. خسا را فهمودن سل الانسیین، یعنی این دوتا انسیین را که در خصیتین قرار گرفته است، خصیه قرار گرفته است، اونها را چوبیده باشند، یعنی کنده باشند، نه چوبیده، کنده باشند. در معنای خسا است وجا، وجا به معنای چوبیدنه، یعنی نمی کنند، ولیکن مثلا بره‌ها و حیوانات رو از این کارها، حشمدارها زیاد می کنند که یه چند تا نر نگه می دارند، باقیش که نره باید قاطی ماده ها باشد، این را می کوبند. از اولی اینکه دنیا میاد و کمتر اذیت می شود، ناراحت می شود، دیگه تحریک شهوت درش نمی شود. به کسر اولی والمد وجاء و هو رز الخصیتین، کوبیدن اون دوتا خصیتین است. به حیث و تب تل قوته هما، به حیثیتی که قوتشون باطل بشد، چون تکون نطفه به وسیله اون خصیتینه، مخصوصا طرف یسرا که بیشتره. بلقیل انهو من افراد الخسا، بلکه گفتن که گفته شده است که این همون وجا هم از افراد خسا هست، این هم یکی از اقسامشه. فیتناولهو نسو، دیگه لازم نیست ملحق کنیم و خسا که میگن موجب فسخ، مجوز فسخه، همون وجا را هم شامل میشه. او یو شارکو، یا شرکت دارد این وجا اون خسا را در علتی که مقتضی حکمه. علتش عدم تکون نطفه است و علتش عدم انزاله، اون وقت این علت هم در وجا هست هم در خسا هست، فرقی نمی کنه. بله، و هیه نوشته زیرش و هیه فقد المنی، منی ندارد. و شرط الجب، و اما اونی که مقتوع الاله است، که زن اگر ببیند این مقتوع الاله است میدوند فسخ بکند، شرطش این است که ان لا یبقا قدر الحشفه، به اندازه حشفه باقی نماند، کمتر از حشفه باقی مونده. مثلا زخمی بوده، معیوب بوده در بچگی، این عملش کرده، اینجوری شده، مقدار کمتر از حشفه باقی مونده، حالا این براش زن گرفتن، زن ببیند اینجوری که میتونه فسخش کنه. البته انفساخ نیست که باطل بشد، فسخ بکنه، اگر نه که همینجوری زندگی کنه دیگه. و شرط الجب ان لا یبقا قدر الحشفه فلو بقی قدرها فلا خیاره. چرا؟ امکان الوعتی نزن بزن تکون نطفه که خصیتین سالمه و همون مقدار حشفه باشد کفایت میکنه. و شرط، چون دخول مقدار حشفه هم موجب مهر است، هم موجب غسل است و هم این خواص را دارد، و اگر کمتر از حشفه باشد انزال نشود، غسل هم نداره. میفهمان و شرط الانه به زمه انین اگه باشد، یعنی عاجز از وعت باشد، این شرطش این است که عاجز باشد از وعت مطلقا، چه در قبول و چه در دبر، چه در با این زن چه با زن دیگه، و الا اگر سانچه زن دیگه باشد این قدرت بر وعت دارد، اینا نداره، اینا میفهمان نمیتونه از زن فسخش کند. یا وقتی در قبول را قدرت ندارد، اما وقتی در دبر را میتواند، بنابراین که وقتی در دبر جایز باشد، چون قید میکند، بنابراین که وقتی در دبر مرأه برای زوجها جایز باشد، چون بعضی ها میگن حرامه، در روایت آمد دارد محاش نساء امتی حرامون علی امتی، مهاش جمع محشه است، محشه محل خروج قائد را میگن. این عبارت را که تعبیر کرده در حدیث، این برای هم منفرم هست و هم میفهمند که کار درست نی، مهاش جای قائده، در جای قائد کسی نباید این کار را بکنه. اون وقت روی این زمینه عامه اکثرشون یا کثیرشون میگن که حرامه، اون سنی ها میگن حرامه، وقتی در دوبار حلیله خودش حرام. در میان خاصه محل خلافه، چون روایاتی دارد که جایزه، کثیرشون فتوا میدن جایزه، بلکه محل کراهه، مخصوصا اگه اون زن راضی نباشد چه بسا حرام باشد، به الزام قهرن علیها الزامش کند به این کار، رو میگن حرامه. اما اگر طرفین راضی باشن کراهت دارد. حالا بنابر قول به کراهت، این قدرت بر وقتی در دوبار دارد، اما وقتی در قبول نه، این هم باز نینی، این زن نمیتوند فرض کنه. این یک شرطش هست. و شرط الانه به زمه ان یعجزه ان الوقتی فرقوبره و دوبره منها، قبول دوبره از اون مرعه و از غیر مرعه، از این یک زن دیگه هم بهش بگیرن بازم نمیتونه. فلوته ها فی ذالک النکاح، حالا یک جهتش میموند، اینو باید در کتب مفصله اگه حالا فرض بکنیم، مثلا این وقتی که زن میگیرن براش عقد میخوند نمیتونه، اما زنا بکند میتونه. وقت این آیا انین حساب میشه؟ زن میتونه فسخش کند یا نه؟ این قدرت دارد فل جمله، ولو حرامن، حرام باشد قدرت دارد، حلال باشد ندارد. مثلا اینطوری این آیا میشود یا نه، این را باید در کتاب های دیگه دید که متعرضن یا نه، اینجا نداره میفهمان. و کزال و بله فلو و تعهافی زالکن نکاح، پس اگر یک دفعه با این وعد کرده، دفعات بعدی دیگه نمیتواند، اینجا دیگه زن نمیتونه فسخش کند. فلو و تعهافی زالکن نکاح ولو مرتن او و تعقیره ها، یا جلو تا غیرش رو وعد کرده، مثلا متعه کرده یا زن دیگه داشته وعد کرده میتونسته، اینا نمیتونه، اینا زن نمیتونه فسخش کنه. فلیسه به این نینن و کذا لو عجز عن الوطی قبولن و قدره بر اون وطی دوبارن، اینم باز این نین حساب نمیشد. اند من یجوزهو، در نزد کسی که تجویز میکند وطی در دوبار را. چرا؟ لتحقق القدره، برای اینکه قدرت بر وقت دارد. المنافیت للعنه، قدرت منافی با عنه است. و مع تحقق العز انزال که اجمع، حالا علاوه بر این شرط، مجرد این که در لیله اولا یا در یوم اول یا در مثلا هفته اول یا ماه اول نتوانست این کار بکند، زن بلافاصله میتونه فسخش کند، باید امرش را با مرتفع کند الالحاکم، پیش مجتهد جامعه شرایط، پیش قاضی که نفوذ دارد. حاکم اون وقت این را احضارش میکند، از اون زمانی که زن مرافع کرده پیش حاکم به بعد، یک سال مهلت بهش میده، چهار فصل به اصطلاح مهلت بهش میده که در این چهار فصل اختبار کند، آزمایش کند. چون میفهمان گاه وقتا میشود که زمستان در اثر سرما قدرت ندارد، تابستان قدرت دارد، یا بهار قدرت ندارد، پاییز قدرت دارد، یا بالعکس در فصول اربعه که طبایع اربعه مختلف می شود به وسیله فصول، این امتحان کنست در چهار فصل، اگر نتوانست اون وقت حاکم اجازه می داد که طلاق بدهد یا چی فصل خوش کند، بهش بگه برو فصل کن. می فهمان که فإنما تنفسخو تفسخو، با تحقق عجزه از این همش، فإنما تفسخو، همانا فصل می کند بعد رفع امرها الالحاکم، و بعد از انذار یعنی مهلت دادن حاکم او را، سنتن، یک سال مهلت بهش بدهد. منهین المرافعه، نه منهین العقد یا منهی که زفاف کردن، نه، از اون روزی که مرافعه میکنه، ممکنه که یک ماه دو ماه اینا صبر میکنه، میتونه یا نمیتونه، مثلا بعد از دو ماه میاد پیش حاکم، اینجا میفهمان که از اون وقت به بعد یک سال مهلت بهش میده. فاذا مضت اجمع، وقتی که سنه گذشت همش، و هو عاجزون عن الوطی در فصول اربعه، جاز لها الفسخ، جایز است برای او فسخ. هین ازن یعنی هین العجز عن الوطی در تمام فصول اربعه.
ولی
طلاق طلاق میتواند بده، کلام در زنه، در طرف زن، زن میخواد فسخ، این که نمیخواد طلاق بده،
زن میخواد فسخ، دیگه طلاق، اجرای طلاق لازم
زن نه طلاق نمیخواد. زن اگه فرض کرد، دیروز عرض کردیم که دیگه شرایط طلاق دو نفر عادل گوش بدهد، زن مثلا حائض نباشد، این شرایط نداره. اگر مجوز فسخش پیدا شد میتونه فسخش کند. فسخ کرد وقت دیگه دم که نداره، فرض که دخول نکرده، وقت این میتونه به شوهر کنه، اما با این شرایط ها، نه اینکه خود به خود بگه فسختو فایده نداره. در اینین بعد از آنی که میاد پیش قاضی، از اون زمان به بعد 4 فصل مهلت مش میداد، در هر فصلی هم باید آزمایش کنند، میبینه عاجزه، اون وقت حاکم میتونه بگه که برو فصل کن. بله، جاز الها الفسخو هین ازن، یعنی هین انگزا الفصول الاربعه و امتحان. ولو لم ترفع امرها الیهه، اگه آمد زن روش نمیاد، برد پیش قاضی بگه این نمیتونه با من مجامعت کند، خب زنها گاهی حیا میکنن. در روایت دارد که حیای زن 10 برابر مرده. غالبا این زناهایی که پیش آمد میکنه بی حیای مرد هاست، ولی زنها حیاشون به اندازه هست که ابتدا نمی کنند به این که پیشنهاد زنا بکنند، ابتدا از جانب مرد. و رضا خیلی زنها حیا میکنند که اصلا مسائل روزانه خودشون را، مثلا حیض و نفاس مثلا بپرسن، روشون نمیاد. اون وقتی اگه اینجوری شد، اینجا تکلیف چیه؟ اگه زن حیا میکنه از رفتن، ولو لم ترفع امرها الیه و این کان حیاءن، گرچه شرم میکند، یعنی فلا خیار لها، خیاری برای اونی، یعنی نمیتونه فصل کنه. مجرد این که میبینه شوهرش عاجزه، بینها و بین الله خود به خود بنشینه رو بگه فسختو، این نمیشه. و انما احتیج الى مضی سنه، حالا چرا 1 سال طول بدن؟ میفهمان دون غیر این عیبهای دیگر، مثلا در جزام و در جنون اونها 1 سال نمیخواد، اما اینجا 1 سال میخواد در خسا و وجا و اینا. میفهمان همانا احتیاج پیدا شده است، یعنی در مسئله اون نه به سوی گذشتن 1 سال، در اینجا دون غیرهی، دون غیر این عیب از سایر عیوب، لجواز کون تعذر الجماع لعارض حرارت، مثلا در هوای تابستان داغ این عارض حرارت نمیگذارد، فیزول فشتا او برودت، یا در زمستان سرد، فیزول فسیف او رطوبت، یا رطوبت فیزول فالخریف، خریف همه یه درخت ها میخشکد و یه منجمد میشد و عقب نشینی میکنن دیگه. اون وقت اینم بگیم که طبیعتش رطوبت دارد در پاییز، همینطوری که در درخت ها اینجوری میکنن، در ابدان حیوانات هم فصل تابستون و پاییز و زمستون ها تأثیر دارد. اون شعری که درست کردن، گفت پیغمبر به اصحاب کبار، تن مپوشانید از باد بهار، آنچه با برگ درختان میکند با تن و جان شما آن میکند. یعنی همینطور که درختان را به مثلا رو به نمو میارد در بهار، ابدان حیوانات هم در بهارها تفاوت دارد با ابدانشون در پاییز و زمستان و فراق. وقت ممکنه که در خریف که عبارت از پاییز باشد ظاهر بشد، او یبوستن، یا واسه یبوست فیزول فی الربیع، در بهار یبوست برطرف میشه. و لذا شرع مقدس مصلحت دیگه آخرین درجه شما لازم کرده که این 4 فصل هیچ کدوم نتوانست، معلوم میشه این نمیتونه. این تموش و شرط الجر، این مسئله را باید که محاکره تاییم به مردم یه وقتی پیش آمد میکرد، تا میان میپرسن بگیم برو فرض کنه، باید بگیم برو پیش آقا، پیش حاکم شب، پیش قاضی. اون قاضی اون وقت دستور خودش بلد الا بود، تا 1 سال باید مهلت بش بده. و شرط الجزام تحققه، شرط جزام این است که جزام تحقق پیدا کند. جز احداث سنه حساب میکنن جزام را، یعنی کسی که مرض جزام میگیرد، جلوتر در باطنش یه عیوبی هست تا 1 سال طول میکشه بزنه بیرون. اون وقت شرط الجزام تحقق جزام است، نه علاماتش، به ظهوری، به سبب آشکار شدن جزام بر بدن، او به شهادت عدلین، یا 2 نفر عادلی که البته اهل خبره این کارم باشند، ولا عادل باشد مثلا چی، لیکن اطلاع ندارد این شهادت جد نه، عدلینی که مثلا طبیبن، 2 نفر طبیب عادل موثق بگد این جزام داره، او تصادقه ما، یا نه خود زن شوهر 2 قبول دارد که این مرد میگد من جزام دارم، زنم میگد تو جزام داری، این دیگه احتیاج به شهادت عدلین و حاکم و حرفا نمیخواد. لا مجرد ظهور اماراتی، مجرد این که نشانی های جزام آشکار بشود این کفایت نمی کنه. خود شهید ثانی مقداری طب هم خونده، طب شیخ الرئیس، شفای شیخ الرئیس را خونده و قسمتی از طب کتاب های دیگر را هم خونده. لذا این علامات که شما میگه طبیه. یکیش من تعجر الوجه، تعجر الوجه را معنا کردن یعنی صورتش دگرگون میشد، یعنی صورتها معمولیه. این آدمی که جزام دارد های صورتش تیره میشد، های مثلا جمع جور میشد و احمراری قرمز میشد. صورت قرمز عیب نداره، خب صورت های طبیعی قرمز، لکن اون قرمزی که در جزام هست خلاف متعارفه. یه قرمزی مخصوصی که آدم میبینه که این طبیعی نیست، احمراری. اوست ودادهی یا سیاه میشد و استدارت العین، این عدسی یا شکل است مثل تخمق میمونه. حالا اگه دایره ای شد این معلوم شه یه جزام دارد که چشمش مستدیر شده به اصطلاح. و استدارت العین و کمودتها، کمود را نوشته از الکمود به ضم و الفت که کمد باشد، و تحریک تغییر لون و ذهاب از کنم چی رنگش تغییر میکند. کمودت معنی تغییر رنگ، لون الهم رتن، میل به قرمزی پیدا میکند همطوری متفرقه. و زیگ نفس، نفس تنگی دارد. و بحت صوت، صوتش غلیظه. بحه را معنی غلظه معنا کردن، یعنی صوتش غلیظه. و نتن العرق، عرقش بو میکنه، مثلا اینجوری نتن را با نوشته بالاش گندیدن، یعنی اون عرقش بو داره. و تساقط شعر، موهای بدنش یا سرش میریزد. فإن ذلک قد یعرض من غیره، گالاتا، این عارض میشود از غیرش. بله. و نتن العرق و تساقط شعر، فإن ذلک قد یعرض من غیره، گای عارض میشود از غیرش. این که ایشون میفهمان که علامات مجموعش را میگه، ولی دونه دونهش علامت نیست. مجرد این که بوی مثلا عرقش بو دارد این علامت نیست که این جزام دارد. بقیه یه علاماتی که شون ذکر کردن، هم رنگ رخش تغییر کرده، هم رو به سیاهی داره میده، هم فلان، مجموعش ایشون میفهمان که من حیث المجموع علامیت دارد دون کل واحد، ولی کل واحدش گاهی برای دیگری هم برای غیر جزام دارم عارض میشد. فإن ذلک قد یعرض من غیر جزام، نه مجموع هذه العلامات قد یفید اهل الخبرته بهی حصوله، مجموع این علامات گاهی افاده میدهد اهل خبره را به اون جزام، اونایی که خبره به جزام هستن افاده میدهد حصول این جزام را. خب ولی عمده را تحققه، همین که مصنف هم شرط الجزام تحققشه، این علاماتش دخالت ندارد. بله. کیف کان، عمده در جواز فسخ بر تحقق جزام از هر جور باشد، چه قبلا علاماتش بوده یا نبود. ولو تجددت هذه العیوب غیر الجنون، اون جنون را که مطلقا فرمودن مجوزه، اما اگر چانچه این عیوب غیر جنون تجدد پیدا کند بعد العقد، بعد از عقد جزام پیدا کرد یا خسی شد یا مرزوز شد یا چیز شد مقطوع آله شد، اینا مفهومش رو مجوز نیست. فلا فسخه تمسکن به اصالت لزوم العقد، برای تمسک جستن مثلا گاهی بعضی از امراض پیدا می شد که این مرض را معالجه کنند، یک قدرت بر جماع ندارد. در معاویه علیه الهاویه اون سه نفری که قرارداد کرده بودند که یک شبه سه نفر را بکشند، یکیش را حالا تاریخ نوشتند معاویه بود، اون شبی که اون رفتن معاویه چیز بکند از کنند که یه شمشیری زد به رانش، اون زخم شد و بعد جراح آوردن، طبیب آوردن، گفتن که اگر ما خواسته باشیم این جراحت را که به ران طرف پشت سرش خواسته رش به راست داره بود معالجه کنیم، دیگه بعدها اولادت نمیشه، یعنی قدرت بر گفته بودم اون یزید بسمه، اون وقت یزید دنیا آمده بود، اون یزید بسمه، حالا معالجهش کردن، معالجهش کردن دیگه قدرت بر اولاد و تکبون ولد پیدا نکرد به حسب این تاریخ. وقت بعضی از امراض است که بعدن عارض میشد در اثر علاج، اون وقت یه چیز دیگری پیدا میشه، این اگه معالجش کنن دیگه قدر. و یکی از رفقای ما زمان تابوت شمر ابن ملجم، این گرفته بودنش برده بودنش در اونجا، وقت بعد از مدتی چند ماه الان هم زنده است، بعد از مدتی آمد بیرون از کنم که از رفقای قدیم گفتم چند تا بچه شده، گفت قبل از رفتن به سازمان دو تا بچه داشتم، بعدا دیگه نمیشه. اونجا یک کارهایی کردن که دیگه به کلی های سیم و های برگ و های مثلا شکنجه و فلان اینا معیوبش کردن، به طوری که دیگه تکون نطفه ازش نمیشه. گفت بعد از آنکه از حرفی اون آمدن دیگه فرزندن نمیشه. حالا این گاهی عوارض دیگه، حالا اون زن دیگه نمیتونه فسخش کند که بگوید که خب اولاد نمیشه فسخ رو، نه این شرط اینه که جلوتر باشه و اگه بعدن پیدا بشه بعد میشه نه و زیاد از این قبیل میفهمان که فلا فسخه تمسکن به اصالت لزوم العقل و استصحابن لحکمهی و برای استصحاب کردن حکم اون چیزی که قبلا بوده استصحاب رو شرک میکنیم که فلا فسخه چرا تمسکن به اصالت لزوم العقل و استصحابن لحکم عقل، حکم عقل لزوم است و بقا است و الان با زوجیت باقیه، وقت شرک میکنیم که به وسیله فسخ تو این زوجیت ظاهر شد یا نه، استصحاب میکنیم بقای اون حکمی که مسبب از عقده. اگه فسخ ثابت باشد نداریم بعد العقد نی و قیل یفسخ به ها مطلقا، قول دوم این است که نه بعد العقد هم پیدا بشود فسخ تفسخ و زن فسخ میکند به سبب این عیوب مطلقا، چه بعد العقد چه قبل، نظرن الى اطلاق الاخبار که این اخبار اطلاق دارد به که اونها عیوبن از شامل لموضع النزاع، موضع النزاع که بعد العقد باشه و ما ورد منها مما يدل على عدم الفسخ بعد العقد غیر مقاوم لها، اون چی که وارد شده است از اون اخبار از چیزهایی که دلالت میکند بر عدم فسخ بعد از عقدی، این مقاومت با اون اخبار ندارد که اطلاق دارد، اطلاق اخبار شاملش میشه. دلالتن و سندن، هم از حیث دلالت و هم از حیث سند، وقت نمیشه تخصیص بزنیم اون اخبار را، تقیید کنیم اون اخبار را. و مشارکت ما بعد العقل ما قبلهو، دلیل دومشون میگن مشارکت دارد ما بعد العقل با ما قبل العقل، خب یک دلیلش ضرر بود، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام یا علی مؤمنین، این اگه ملزم باشد این زن تا آخر عمر با یک شوهر جزامداری با یک شوهر خسی و وجاع و فلان زندگی کنه و این الزام از طرف حکم شرعی باشد، این حکمون ضرریون، چون لا ضرر را میگن معناش نیست که احکامی که شارع مقدس جعل فرموده است در اثر عمل به اون احکام ضرر لازم بیاد عوض میشه. مثلا هم گفتن اذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهکم، موقع نماز وضو بگی، حالا این وضو ضرریه، میگن تیمم، اگر روزه شد فمن شهد منکم الشهر فلیصمه، ما رمضان با روزه یه وقت حاضره، اگر ضرری شد نه، پس با اینکه آیه اطلاق داره چه مریض باشه چه نباشی، ولیکن ضرر میگن که مخصص این عمومات و مقید این اطلاقات میشه. اینجا ایشون میفهمن که همون دلیل لا ضرری که قبل العقد مجوز فسخ بوده، همون دلیل لا ضرر بعد العقد هم هست. و مشارکت ما بعد العقد لما قبلهو در ضرر منفی، اینم دو قول. و فصل آخرون، قول سوم، فحکمو بالفسخ قبل الدخول لا بعد، گفتن اگه عقد خونده شده لیکن دخول نکرده فهمیدن جزام داره زن میتونه فسخ کنه، اما بعد از دخول نه. و فصل آخرون فحکمو بالفسخ قبل الدخول لا بعد، استنادن الى خبرین، که این دوتا خبر لا ینهزان حجتن، اینا نهوض و استادگی برای حجیت شرعیه ندارن که مثلا اینا دلیل باشه، این جواب این فصل است. و توقف علامه علیه الرحمه با همه مهارت فنی علم فقه، علامه اول کسی که لقب به بالعلامه همه ایشون بوده دیگه، یعنی قبل از علامه هیچ یک از علما نمیگفتن علامه، در سن 12 سالگیش مجتهد بوده و مردم منتظر بودن مکلف بشد، اعلمش میدونستن مکلف بشد از تقریب، این خارج از متعارف از دیگه. پسرش فخرالمحققین که ایزاه الفوائد فی حل اشکالات القواعد 4 جلده پاورقی ها و تشکیل ترتیبات شما داریم، اونجا ثابت کردیم در این مقدمه براش نوشتیم که فخرالمحققین ولد علامه به تصدیق خود پدرش در سن 10 سالگی جامع معقول و منقول بود. خب این خلاف بچه های ما در سن در سال خیلی زور بزنن فوتبال بازی یه خورده یاد بگیر و سلام، اما دیگه جامع معقول و منقول این حرف ها در کار نی. اینا خارج از متعارف بودن یا اتمام حجتن برای دیگران. اون وقت با وجود همه این علمش میگه نمیدونم در این مسئله، میگه نمیدونم چون مسئله فروج است و فسخ است و نکاح است و فلان، توقف کرده و شهید ثانی هم خودش میگه و هوا فی محله، یعنی نمیدونم بهتره تا آدم بگه میدونم اینجا. با اینکه شهید ثانی را حاجی نوری در مستدرک خاتمه مستدرک خاتم المجتهدین تعبیر میکند، یعنی خط کرد، بعدش دیگه همه از او اتخاذ میکنند و میگیرند و فلان، معذاره که ایشون میگه که توقف علامه فی محله و توقف فی المخترف و لهو وجهون، و برای توقف وجهی است. و قیله و القائل و الشیخ لو بان الزوج خونسا، مسئله دیگه اگر زن عقدش خوندن و شب زفاف رفتن که مثلا خلوت بکنن دخول بکنن، زن دید اون چی که خودش دارد اونم داره، خب این خونسا میشه دیگه، یعنی هم آلت رجولیت دارد هم آلت انوثیت. اصل زنها تنفر دارن اینکه اون صفات مخصوصهی که خودشون دارن مردشون هم داشته باشه، خوششون نمیاد. اگه یک زنی مثلا گیسش آمده تا اینجا، مردن تا اینجا بذاره، اون زنه خوشش نمیاد. این باید زنش سرش ماشین کند که معلوم بشه مرده و الهین هم شبیه اون میشه و او راضی نیست بر این که مردش شبیه خودش باشه. این یه مطلب طبیعیه، مطلب شرعی نیست که بگیم که لا یجوز یا یجوز، نه، اصلا طبیعتاً مثل حبو میمونه، دوتا حبو که با هم دیگه دشمنن طبیعیه. اون وقت روی این زمینه اصلاً که اگه این دید خونساست، خون بدش میاد دیگه، نه حاضر میشد برای مجامعت و نه اینکه که حاضر میشه همچه شوهری داشته باشد که اون چی که خودش دارد اونم دارد، ما این فایده نداره. حالا اینجا میتونه فسخش کند یا نه؟ محل خلافه. وقیله و قائل شیخ توسیه لوبان از زوجو خونسا، اگر شوهرش خونسا در آمد فلها الفسخ و کذا العکس، اگر چانچه این یکی زوجش خونسا در آمد اینم باز میتونه فسخش کنه. ایشون میفهمان و یو ضعف، خونسا را بر دو قسمش کردن، خونسای واضح و خونسای مشکل. خونسای واضح اون را میگن که یکی از علائم ذکوریت یا انوثیت در او باشد، که اول باید این را اختبارش کنند به این علائم، مثلا ببینند که وقتی که ادرار میکند از کدوما بول خارج میشد، هر کدوم که خرج منه البول حکم او را دارد، و اگر هر دو خارج میشد هر کدوم سبق منه حکم او را دارد، و اگر هر دو با همه هر کدوم آخرش تموم میشه حکم او را دارد. اینا علائمی است که در کتاب ارث و در جاهای دیگر برای تشخیص خونسا که واضح باشه و مشکل بیان کردن. اون وقت این مسئله‌ای که این قائل شیخ طوسی فهموده، میفهمان خونسای مشکل را میگه یا خونسای واضح را میگه؟ اگه خونسای واضح را میگه حق فصل نداره، حالا یه لحم زائدیش مخصوصا جرایه ها و طب ها که اگر تحقیق کرده میبرن خواهی میبرند و تهش هم یه دوام میمالن خوب میشه، اون دیگه نباید فصل بکنه که. و اما اگر سانچه خونسای مشکل باشه، خونسای مشکل اصلا ازدواجش درست نی؟ کسی یک خونسا، ای مردی برد یه خونسای مشکل را که تشخیص رجولیت و انوثیت داده نشده، نه مرد میتوند او را ازدواج کند و نه او میتوند شوهر اختیار بکنه، و این خونسای مشکل حکمش هم خونساست، یعنی نه زن میتوند بگیره نه شوهر میتوند بکنه. هم لباس مخصوص زنها را باید بذارد کنار، هم لباس مخصوص مردها را بذارد کنار، هم نگاه به نامحرم نکند، به مردها نگاه نکند، هم به زنها نگاه نکند. علم اجمالی دارد به این که یکی از این دو حکم را دارد، علم اجمالی منجز تکلیفه و انشاءالله در رسائل میخونید. اون وقت روی این زمینه اگر خونسای مشکل شد ازدواجش جایز نیست، نوبت فصل نمیرسه. فقط نسبت میدن که شیخ طوسی علیه الرحمه در کتاب ارث فرض کرده خونسا را، گفته اگر کسی بمیرد زن خونسایی داشته باشد یا وارث را، زن فرق نمیکنه، وارث خونسایی داشته باشد، اونجا ارثش چجوریه؟ میگن که ارثش نصف و نصیبینه، یعنی اگه مرد باشد 10 تومن میبره، اگه زن باشد 5 تومن میبره، خونسا 7 تومن نمیبره، نه 5 تومن نه 10، ارثش هم خونساست. و اگه اینجوری شد او را فقط شیخ طوسی ها نسبت دادن که فرض خونسا کرده که اگر زنش خونسا بود چجوریه. بقیه علما میگن ازدواج خونسا جمعه. اونم حالا توجیه میکنند که اون فرضی که کرده است آیا راساسی از اول جایز این کار بکند یا بعد این کشف برای این که اینجوری شده اون مطلب دیگریه. ولی از اول کسی میدوند که این زن خونساست، این مرد خونساست، یعنی خونسای مشکله و تشخیص شرعی داده نمیشود، اینجا ارز کنم که ازدواجش درست نیست، نوبت فحص نمیرسه. لذا شهید ثانی اشکال میکنم با این فرمایش شیخ و یضعف بانه ان کان مشکلا، یعنی اگه خونسای مشکل باشه فن که او باطل لا یحتاج رفعه الی الفرض، و ان کان محکوما به ذکوریتی، و اگر چنانچه محکوم به ذکوریتش باشد به احد العلامات الموجبه لها، خب اون دیگه مرد دیگه بخواد یه لحم زائدی دیده، مثلا زن ببینه پشت گردن مرد یه گوشت زیادی رویده شده، این دیگه حق فحص ندارد که مطلق نواقص خلقتی که مجوز فحص نمیشه. میفهمان که و اینکان محکوم هم به ذکوریتی به سبب احد العلاماتی که موجب برای ذکوریت چان چه از شد فلا وجه للفحص، بازم وجهی برای فحص نیست، یعنی عقل لازمه. لانه او که زیادت عضو رجل، مثل زیادتی عضو رجله، و کذا لو کان هو زوجه، اگر اون خونسا زوجه باشد مرد نمیتونه فحص بکنه، و حکم به انوثیت ها به وسیله علائم شرعیه حکم به انوثیت کردن. در روایت هم در زمان حضرت امیر پیش سلام الله علیه پیش آمد کرد، آمدند و حضرت امتحانش دستور داد امتحان بکنند اینا، بعضانی که امتحان کردن اون زن را لباس مردانه پوشیده بود معلوم شد این زنه، بعد دستور داد یه دست لباس زن را آورد و گفت زنی این هستی اون لباس را بینداز دو، این از کنم که زن شد زن. تو اون موقع مرد بود لباس مرد، وقت این از این قبیل چیزها زیاد در زمان حضرت امیر سلام الله علیه بالخصوص پیش آمد کرده و ایشون حلال مشکلات بوده، حل میکرده این مطالب را. وقت اگر به این علامات کسی فقیهی قاضی مجتهدی حل بکنه دیگه مسئله تمامه، و اگر حل نشد ازدواجش باطله. میفهمان که و حکم بون لنوی نزین که زیاده فی المرعه و هیه و اون زیادی غیر مجوز برای فسخه علی تقدیره، چه در مرد باشد چه در زن. و رب ما گیل تقدیره اینجوری حدیقه معنا کرده فی رجل و المرعه، و رب ما گیله ان موضع الخلاف ما لو کان محکومن علیه به احد القسمین و وجه الخیار. اون وقت بعضی ها گفتن نه اصلا موضوع بس اون جاییست که خونساییست که محکوم به ذکوریته یا خونساییست که محکوم به انوثیته، مثلا اون جایی را که زن گرفته یک خونساییست که محکوم به انوثیت شده است به سبب احد العلامات، و یا اگر زن شوهر کرده اون رجلیست که محکوم به ذکوریته به سبب احد العلامات، اینجا محل خلاف است که آیا فحص میتواند بکنه یا نکنه. اون حالا چرا فحص بکنه با اینکه این محکوم به ذکوریته، بیان میکنن و ربما گیل ان موضع الخلاف ما ان موضع بعد از قول میگن ان بود و ربما گیل ان موضع الخلاف ما لو کان محکوما علیه، موضع خلاف اونجاست که اگر محکوم علیه باشد به عدل قسمین، یعنی مذکر یا مؤنث، و وجه الخیار این از این با اینکه این زنش محکوم به انوثیته چطوری فحص بکند یا اون مردش محکوم به ذکوریته. میگن ان العلامت الدالت علیه زنیتون، گفتن این علامت زنیه تعبدیه است، ذکور واقعی که نیست، اون یکی هم که اناث واقعی نیست، این زنیتون لا تدفعون نفرت را، یعنی مرد که از زن خونسا که علائم ذکوریت در او هست نفرت دارد، زن که از مرد خونسا که علائم انوثیت درش هست نفرت دارد، این نفرت به وسیله حکم شرعی که حکم زن را داری و تو حکم مرد را داری برطرف نمیشه. آره نه این که مردم میگن این یک زنی دارد که مثل خودش میمونه یا یک شوهری دارد که مثل خودش میمونه، اینم ننگ آره، این ننگ آر به حکم تعبدی مرتفع نمیشد. از این جهت شارع مقدس برای این که ننگ آر خودش ضررون علی صاحب آر بهش گفته میتونی فحص بکنی. لا تدفع نفرت و الآر عن الدیگری و هما ضرران، هم نفرت و هم ننگ بودن ضرر منفیانه، لا ضرر و لا ضرر شد. و فیه شهید ثانی میفهمان این توجیه هم خوب نیست، ان مجرد ذالک غیر کاف فی رفع ما حکم به صحتی و استصابه من غیر نسن. آیا این گونه استحسانات مجوز حکم شرعی میشد که آدم مثلا اینجوری که استنباط بکنه و بگه تو حق فرض داری، مخصوصا طرف مرد که میدونه طلاق بده، چرا فرضش میخواد نمیخواد طلاقش بده؟ آخرش اینه دیگه، چرا فرض بکنه و حالا طرف زنم چاره ندارد؟ آیا میشود آدم بگه که این حکم شرعی احداث میشد؟ چون ماها یعنی مذهب شیعه این است که احکام شرعیه تابع نصوصه و اطلاقات است و عمومات و قرآن و سنت و این قیاسات اینجوری که آدم استثنات عقلیه را درست بکند، اینها مشکله که فقیه بتواند مدرک حکم شرعی قرار بدهد، مخصوصا مثل شهید ثانی که از این فقیهای خالص خلص بوده، هیچ استحسان و قیاس و از این حرفها تو دستگاهش نیست. میفهمان و فیه ان مجرد ذالک غیر کافن، در رفع اون چیزی را که حکم شده از شرعا به صحتش، یعنی عقدی که حکم به صحتش شده و حکم و استصحابی و اون وقت شک کم بکنیم، باید استصحاب و بقا و حکم سابق بکنیم، این غیر کافیست من غیر نسل، باید نسی از معصومین باشد. و ربما منع من الامرین معن، بعد یا گفتن اصلا موضوع را ما قبول نداریم، نه نفرت دارد نه آر. کی به شما عرض کرده است که این نفرت دارد آر دارد؟ چرا؟ لأن الزائده هنا به منزلت سلعه، سلعه پوسته های روییده شده بر بدن، زائد بر اون چه که طبیعت اقتضا دارد، سلع ما و مثله آئل ما، یه شعری دار متولد دار. سلع جمع سلع است به معنای همون پوست های رویده شده، این مثل یه پوست رویده شده، مثل پشت گردن انسان یه گل انبه در اومده یا زیر بغلش یه گل انبه در اومده، اینا که مجوز فصل نمیشه باشه. میفهمان لأن زائده هنا به منزله سلع و سقبه میموند و هما لا یوجبان الخیار، یه سوراخ زیادی است یا یک پوست زیادی سویده شده به صورت آلت رجولیت. و ظاهر ان الشیخ فرض او الا تقدیر الاشتباه للوضو، شهید ثانی علیه الرحمه فهمان که شیخ طوسی که این مسئله را فرض کرده است که لو بان خونسا، این فرض کرده او را الا تقدیر الاشتباه، یعنی خونسای مشکل را ایشون فرض فهموده نه خونسای واضح را. و ظاهر نشیخ فرض این حکم را بر تقدیر اشتباه و مشتبه بودن، نه وضوع که خونسای واضح باشد. چرا؟ دلیلش نیست که لأنه او حکمه، خود همین شیخ در میراث، به ان الخنس المشکل لو کان زوجن و زوجه اعطی نصف نصیبین، گفته از خنسای مشکل اون را تصریح کرده که خنسای مشکل اگر شوهر باشد یا زن باشد عطا می شود نصف نصیبین، مثلا یعنی حکمش هم خونسا میشه تقریبا، لکن نهو ضعیفون جدن. پس این قولی که خونسای مشکل لوکان زوجن او زوجتن اوتی نصف نصیبین، این ضعیفه. ما نعنفی هم که مبنی برو باشد ضعیف در ضعیف میشه، فل مبتنی علیه یا فل مبنی علیه اولا به ضعف، یعنی ما نعنفی که مبنی بر اون حکمیست که اونجا شیخ فرموده است به طریق اولا ضعیفه. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.